پک بجې او دیرش دقیقې شوې. دا نیم ساعت پښتو خبري مجله هم دلته پای ته رسېږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجلې ته ځانګړې شوې. حسن زاده صاحب په سټوډیو کې دی. حسن زاده صاحب ستړي مشي.
تشکر اکرام صاحب. خسته نه اوسئ. شما هم سلام و شامتان بخیر. ساعت 6:30 شام با وقت کابل شد. شما شنونده مجله خبری از رادیو آزادی هستین. در صدر مطالب خبری این ساعت میشنوین که معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در واکنش به احتمال امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان میگه که اگر توافق با طالبان منجر به برقراری نظام اماراتی استبدادی شود، باعث تجدید جنگ خواهد شد. اما قبل از نشر گزارش ها توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که سلطان محمد سرور آماده کرده است.
همزمان با گزارش های از پیشرفته تلاش های صلح، رئیس جمهور افغانستان با رهبر جهادی سابق عبدالرب رسول سیاف ملاقات کرد. والی فاریاب میگوید 3 تن از طالبانی که در حمله شب گذشته به یک خانواده در ولسوالی اندخوی دست داشتند کشته و زخمی شدند. گردهمایی امروز بیش از 10 کشور در جرمنی برای پایان بخشیدن به جنگ در لیبیا تلاش می کند و رئیس پارلمان ایران هشدار می دهد که اگر اروپا روش غیر عادلانه داشته باشد، تهران درباره همکاری اتمی خود تصمیم جدی خواهد گرفت. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان همزمان با گزارش‌های از پیشرفت‌های تلاش‌های صلح با رهبر جهادی سابق عبدالرب رسول سیاف ملاقات کرد. اعلامیه ریاست جمهوری می‌گوید که در این ملاقات که قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه نیز حضور داشت. ارگ بدون تفصیل بیشتر می‌گوید که در این ملاقات درباره اوضاع جاری کشور به خصوص پروسه صلح و رویدادهای اخیر منطقه بحث و گفتگو صورت گرفت. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌ها می‌رساند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان سیاسی طالبان در قطر به امضای یک توافقنامه نزدیک شدند. حکومت افغانستان اصرار دارد که طالبان باید قبل از آغاز مذاکرات رسمی با حکومت افغانستان آتش بس را بپذیرند. در برخی گزارش‌ها از قول مقامات دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته شده که آنها کاهش اعمال خشونت را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر دکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان امروز با مارکوس پوتزل نماینده خاص دولت آلمان برای افغانستان و پاکستان روی روند صلح افغانستان بحث و گفتگو کرده است. اعلامیه شورای امنیت ملی می افزاید که دکتر محب از همکاری آلمان در تلاش‌های صلح اظهار قدردانی کرد و همچنان با آقای پوتزل دیدگاه‌های را در مورد گفتگوی بین الافغانی که قرار است در آلمان برگزار شود شریک نموده، افزود که باید از این کنفرانس سود اعظمی برداشته شود. آقای پوتزل نماینده خاص آلمان گفت که کشورش به هدف کمک و همکاری در پروسه صلح مذاکرات بین الافغانی را میزبانی می نماید و همچنین گفته که آلمان می خواهد نظریات و دیدگاه های حکومت و مردم افغانستان را در مورد صلح بشنود که چطور می توانند این نشست را متفاوت و به شکل بهتر برگزار نماید. والی فاریاب میگوید 3 نفر از طالبان که در حمله شب گذشته به یک خانواده در اندخوی دست داشتند، در برخورد صبح امروز با نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند. نقیب الله فایق امروز بر رسانه‌ها گفت که 1 تن از این طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. او گفت که در حمله شب گذشته طالبان 6 عضو این خانواده به شمول 1 طفل 4 ساله، 2 زن، 1 دختر 14 ساله و 2 مرد کشته شدند. نقیب الله فایق والی فاریاب بر رسانه‌ها گفت که طالبان این افراد را به اتهام فساد اخلاقی کشتند.
کی جنایت توسط مستری محمد که وابسته به گروه تروریستی خنجری ولسوال نام نهاد طالبان صورت میگیره و اینا دیشب از تاریکی شب در منطقه که حالا طالبان در اوج ساعات طالبان است در قریه اورگنجی خانه و در اینجا 6 تن را میکشن و 2 نفر رام شدیدن زخمی میسازن.
قبل از این کریم یوروش سخنگوی پلیس فاریاب به رادیو آزادی گفته بود آمار کشته شدگان حمله دیشب 4 تن می باشد و عاملان حمله مشخص نیستند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، دست داشتن طالبان در این رویداد را رد می کند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. نمایندگان بیش از 10 کشور به شمول ترکیه، آمریکا و روسیه در تلاش برای پایان بخشیدن به جنگ در لیبیا امروز در برلین گرد هم می آیند. بیم آن می رود که لیبیا چون سوریه سبب ورود یک موج دیگر پناهجویان به اروپا نشود. صدراعظم جرمنی انگلا مرکل میزبان رئیسان جمهور ترکیه، فرانسه، روسیه و دیگر رهبران جهان است. او تلاش میکند در این گردهمایی که به پشتیبانی ملل متحد برگزار شده، قدرت‌های خارجی را قناعت دهد که به طرفین درگیر جنگ لیبیا عسکر، اسلحه و کمک‌های مالی نفرستند. نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه حفتر که مناطق وسیع در شرق لیبیا را زیر تصرف خود دارند، در مقابل حکومت وفاق ملی در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت شناخته می جنگد. رئیس پارلمان ایران هشدار می دهد که اگر اروپا درباره اختلافات در مورد توافقنامه اتمی سال 2015 روش غیر عادلانه داشته باشد، تهران درباره ادامه همکاری خود با سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی تصمیم جدی خواهد گرفت. علی لاریجانی در نشست علنی امروز پارلمان یا مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کشورهای اروپا گفت که آنها صرف بیانیه سیاسی دادند.
اما با صراحت اعلام میکنیم اگر اروپا به هر دلیل رفتاری غیر عادلانه در استفاده از ماده 37 توافقنامه هسته‌ای داشته باشد، آنگاه جمهوری اسلامی تصمیم جدی در همکاری با آژانس خواهد گرفت و طرح آن در مجلس آماده است.
بریتانیا، فرانسه و جرمنی، سه کشور اروپایی امضا کننده توافقنامه اتمی با ایران، هفته گذشته خبر دادند که مکانیزم حل اختلافات را علیه تهران فعال می‌سازند. این مکانیزم امکان دارد در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم‌های ملل متحد علیه ایران شود. و طرفین رسیدگی نهایی به استیضاح رئیس جمهور آمریکا در مجلس سنا عرایض، مدارک و دفاعیات خود را مطرح ساختند. در حالی که دموکرات‌ها رئیس جمهور ترامپ را به نقض سوگند ریاست جمهوری متهم می‌کنند، وکیلان وی پیگیری را یک حمله خطرناک بر دموکراسی در آمریکا عنوان می‌کنند. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدین و این هم فهرست داشته های این مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به احتمال امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان میگوید اگر توافقنامه با طالبان منجر به برقراری نظام اماراتی استبدادی شود، باعث تجدید جنگ خواهد شد. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری:
توافق بر نظام اماراتی نه تنها صلح در افغانستان برمغان نمیارد، بلکه جنگ را با نام و عنوان دیگری در افغانستان تشدید خواهد کرد.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگه تا اکنون 4700 درخواست استیناف در این کمیسیون ثبت شده است. قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی این کمیسیون:
حدود 4700 استیناف خواهی درج شده، شایدی در حال تغییر باشد.
در یک گزارش دیگر خواهید شنید که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال گذشته میلادی 40 رسانه در این کشور به دلیل مشکلات مالی و امنیتی مسدود شدند. دیگر گزارشات را هم داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکل در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در واکنش به احتمال امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان میگه اگر توافق با طالبان منجر به برقراری نظام اماراتی استبدادی شود، باعث تجدید جنگ خواهد شد. نصرت پارسا در این مورد جزئیات دارد.
در این روزها که گروه طالبان از گفتگو با آمریکا بر سر امضای توافقنامه صلح و چگونگی مراسمان سخن میزنند، باعث نگرانی حکومت افغانستان شده است. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، روز یکشنبه در نشست در کابل نسبت به پیامدهای خطرناک توافقی که زمینه ساز برقراری هر روی نظام استبدادی شود هشدار داد.
توافق بر نظام اماراتی یا هر نوع نظامی که از آن صدای پای دیکتاتوری و استبداد شنیده شود و جمهوریت و حقوق بشری افراد را نقض کند، نه تنها صلح در افغانستان برمغان نمیارد، بلکه جنگ را با نام و عنوان دیگری در افغانستان تشدید خواهد کرد.
به گفته معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، دولت و نهادهای این کشور در مذاکرات آمریکا و گروه طالبان در حاشیه قرار گرفتند.
اینکه بین طالبان و آمریکا توافقنامه صلح امضا شود یک حرکت مثبت است، ولی طرف اصلی جنگ حکومت و مردم افغانستان است. ولی تا کنون هم حکومت و هم مردم به شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروه های قومی و اجتماعی همگی به یک شکلی در حاشیه قرار گرفتند و در چنین حالتی و یا وضعیتی تحقق صلح به اون معنایی که مورد نظر مردم افغانستان است امکان پذیر نیست.
جمهوریت، حقوق شهروندی، حقوق بشر، انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان و اقلیت‌ها از موارد هستند که به گفته قایدانش باید در مذاکرات صلح از آن حفاظت صورت گیرد. معاون دوم رئیس جمهور در این نشست به طرح پیشنهادی طالبان در مورد کاهش خشونت‌ها اشاره کرده گفت این طرح در حالی که مبهم است یک نوع فرار از صلح واقعی و فریب دادن مردم و جامعه جهانی است. نگرانی سروردانش از توافق احتمالی بر سر نظام اماراتی از کجا منشأ می‌گیرد؟ آیا احتمال تکرار نظام امارات اسلامی در افغانستان وجود دارد؟ تمیم آسی، تحلیلگر افغان و معاون سابق وزارت دفاع، می‌گوید که نظام امارات اسلامی برای جامعه جهانی و اکثریت مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. او سخنان سروردانش را ادامه مانورهای حکومت در برابر توافق احتمالی زلمه خلیلزاد و طالبان می‌داند.
وی به ادامه اونم مانورهای است که قبلا آقای سلام رحیمی و همچنان امرالله صالح معاون تکت انتخاباتیشان انجام داده هستند که نشان بدن و غیر مستقیم تلویحا ایره به تفهیم کنند که حکومت افغانستان از توافقات اخیر آقای خلیلزاد خوش نیست و از طرح کاهش خشونت‌ها استقبال نمی‌کند.
این در حال است که دو روز پیش سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، بدون اینکه از طرح پیشنهادی این گروه درباره کاهش خشونت و آتش بس بگوید، در حساب توییتر خود نوشت که نمایندگان سیاسی این گروه گفتگوها درباره امضای توافقنامه صلح و چگونگی مراسم آن را با آقای خلیلزاد آغاز کرده است. هرچند مقام‌های آمریکایی تا هنوز در این باره ابراز نظر نکردند، اما طالبان انتظار دارند که توافقنامه صلح میان این گروه و آمریکا به امضا برسد.
خب برمیگردیم به گزارشات مربوط به انتخابات. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگه تا اکنون 4700 درخواست استیناف در این کمیسیون ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی این کمیسیون، روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که ممکن است این رقم افزایش یابد. راتب نوری و جزئیات بیشتر در مورد.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید بیشتر موارد استیناف خواهی در مورد آرای بدون اطلاعات بیومتریک، تفاوت آرا و آرای پیش از وقت ثبت شدند. محمد قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی این کمیسیون، روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تا کنون در مرحله استیناف خواهی 4700 اعتراض در این کمیسیون ثبت شده است، اما ممکن این رقم بیشتر شود.
حدود 4700 استیناف خواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشد به خاطر اینکه گفته شد یک از ولایت ها ابلاغ روز پنجشنبه داده، بنابراین فردا نسبت به مو ابلاغ هایی که روز پنجشنبه داده شده احتمال زی وجود داره که استنافهای صورت بگیره. این آماری است و از طرف امی سه تا تیکت است. تیکت ثبات، همگرایی، دولتساز و صلح عدالت اسلامی.
آقای الیاسی افزود که بیشتر قضایای استیناف‌خواهی از طرف تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به ثبت رسیده است. هرچند مرحله سه روزه استیناف‌خواهی که به روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد، دیروز شنبه به پایان رسید، اما به گفته مسئولان این کمیسیون برای شماری از ولایات ابلاغیه با تأخیر رسیده و این روند تکمیل نشده است. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که روند طبقه بندی قضایا آغاز شده است و تا دو روز دیگر تکمیل خواهد شد. مقام های این کمیسیون میگویند جزئیات 5378 محل رأی‌گیری را که باید بازشماری شود به کمیسیون مستقل انتخابات سپردند. کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اطلاعات محل های رأی‌دهی 19 ولایت را به این کمیسیون فرستاده است. ذبیح سادات، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات.
کمیسیون شکایات انتخاباتی روز گذشته معلومات 19 ولایت را با کمیسیون مستقل انتخابات شریک کرده است. در برخی از این معلومات مشکلات وجود داشته که برای اصلاح دوباره به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده شده است.
در همین حال، هرچند ثبت قضایایی در مرحله استیناف خواهی از سوی تیم‌های انتخاباتی برخی نهادهای ناظر انتخاباتی را نگران کرده است، اما این نهادها بر تأمین عدالت تأکید دارند. یوسف رشید، رئیس اجرایی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید
ما اجازه خوشبین نیستم که برای یک کوتاه مدت که مثل مرکزی شکایت به مطالعه بکنه و شاید اینها وقت بیشتر ایجاب بکنه که سرش بسخت بکنن و تاخیر ما در این پروسه داریم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان سال جاری برگزار شد، اما به دلیل جنجال های انتخاباتی تا حال کمیسیون های انتخاباتی موفق نشدند که به اعلام نتایج نهایی دست پیدا کنند.
در یک گزارش دیگری مشنویم که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگه که در سال گذشته میلادی 40 رسانه در این کشور به دلیل مشکلات مالی و امنیتی بسته شده است. این کمیته با نشر گزارش سالانه خود همچنان از کاهش 18% میزان خشونت با خبرنگاران خبر داده است. نصرت پارسا گزارش دارد.
بر اساس گزارش سالانه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در جریان سال 2019 میلادی 40 رسانه در این کشور بنابر دلایل مشکلات مالی و امنیتی بسته شده است. نجیب شریفی رئیس این کمیته روز یکشنبه هنگام ارائه گزارش سالانه این نهاد گفت هنوز هم خشونت مشکل جدی در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران است.
در سال 2019 کمیته مسئولیت خبرنگاران مجموعا 105 مورد خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را ثبت نموده است که این شامل قضایای چون قتل، تهدید، اختطاف، مجروحیت، بازداشت‌های موقت و غیره می باشد. آمار خشونت علیه خبرنگارا در سال 2019 کاهش 13% را نسبت به سال 2018 نشان می‌دهد.
با گفته آقای شریفی در سال 2019 105 قضیه خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شده که از این میان 5 قضیه قتل و 18 قضیه زخمی شدن خبرنگاران میباشد. بر اساس این گزارش در سال 2019 دو خبرنگار از سوی طالبان، یک خبرنگار از سوی داعش و دو خبرنگار دیگر توسط زورمندان کشته شدند. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران در سال 2018 17 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها کشته شده بودند. از سوی همبرخ خبرنگاران میگویند که هنوز هم از خشونت‌ها و بدرفتاری‌ها در جریان کار می‌هراسند. لیدا نوروزی که از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت:
آنچه که در مورد کاهش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران گفته میشه درست است که از نگاه جان باختن خبرنگاران و مشروعیت تا حد تانسته درست باشه، اما هنوزم خشونت ها در برابر عدم دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران یک چالش جدی است.
در همین حال سعید آقا فاضل سانچارکی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که این وزارت همیشه از رسانه ها و خبرنگاران حمایت کرده است.
یعنی تعداد رسانه هایی که جدیدن تاسیس میشه در مقایسه با رسانه هایی که لغو میشن به مراتب بیشتر و زیادتر است. البته رسانه‌هایی که لغو بشن رسانه‌های زیاد تاثیرگذار و کلان و مهم نیستن مانند تلویزیون‌ها یا روزنامه‌ها.
بر بنیاد آمار نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، در افغانستان 96 تلویزیون، 194 رادیو، 300 رسانه چاپی و 14 خبرگزاری فعالیت می‌کنند. در رسانه‌های خصوصی پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 افزایش یافته است. پیش از آن در زمان طالبان تنها چند رسانه محدود صوتی و چاپی دولتی مربوط به این رژیم فعالیت داشتند.
در یک گزارش دیگری داریم که سازمان عفو بین الملل بسته پیشنهادی را برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان به حکومت این کشور ارائه کرده است. در این بسته با نگرانی از امنیت، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران آزاد بر اجرای تعهدات حکومت افغانستان در مورد حفاظت از آنها تاکید شده است. نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
سازمان عفو بین الملل بسته پیشنهادی خود را زیر نام استراتژی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشری به گونه رسمی به حکومت افغانستان ارائه کرد. این سازمان اوضاع مدافعان حقوق بشر را در افغانستان شکننده و وخیم می‌خواند. این سازمان به این باور است که حکومت افغانستان با موارد خشونت، قتل و تهدید فعالان حقوق بشری سوی مخالفان مصالح دولت، زورمندان و مسئولان دولتی برخورد جدی نکرده است. عمر ورج معاون این سازمان روز یکشنبه در نشست با حضور فعالان حقوق بشری و خبرنگاران در کابل گفت:
تا کنون با هیچ قضیه خشونت و قتل مدافعان حقوق بشری در افغانستان برخورد قانونی نشده است. هیچ نوع حمایت از آنها صورت نگرفته است. ما خواهان تعهد حکومت برای قدم‌های بعدی و تطبیق این استراتژی از سوی حکومت افغانستان هستیم.
این سازمان از سال 2019 میلادی با بیش از 200 مدافع حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. سازمان عفو بین الملل بر اساس این تحقیق دریافته که بیشتر تهدید در برابر مدافعان حقوق بشری از سوی مسئولان دولتی، مخالفان مصالح دولت و زورمندان بوده، اما هیچ گونه رسیدگی به این موضوع نشده است. در همین حال، سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در این نشست تایید کرد که چالش‌ها در برابر مدافعان حقوق بشر در افغانستان وجود دارند، اما از تدابیر برای جلوگیری نیز سخن گفت.
مسئولیت مدافعان حقوق بشر یک مسئولیت بسیار مهم دولت ها و همه نهادهای حقوق بشری است. برای تأمین مسئولیت و امنیت مدافعان حقوق بشر باید در دو مرحله موازی پلان گذاری شود. یکی در مرحله پیشگیری، یعنی اتخاذ تدابیر لازم تا از تهدیدها و خشونتها جلوگیری شود، و دوم در مرحله تعقیب عدلی، یعنی تعقیب عدلی مرتکبین خشونتها و مجازات آنها.
با این همه، شناسایی تهدیدها، چالشها، حفظ محرمیت تهدیدها در برابر مدافعان، پاسخ‌دهی فوری، امنیت جان، رسیدگی جدی به قضایای تهدید و قتل مدافعان حقوق بشری، فشرده سفارش‌های این سازمان به حکومت افغانستان است. سازمان عفو بین الملل هشدار می‌دهد که اگر به وضعیت شکننده حقوق بشری در افغانستان توجه جدی نشود، این وضعیت تهدیدهای بیشتری را در برابر خبرنگاران، فعالان حقوق زن و دیگر فعالان مدنی به وجود خواهد آورد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده هستین. سلیم شاهین، فیلمساز و بازیگر سینمای افغانستان، به اتهام باجگیری سایبری از یک دختر به 2 سال زندان محکوم شده است. نصرت پارسا در این باره گزارش تهیه کرده که با هم یک جا میشنویم.
سلیم شاهین 3 ماه می شود در زندان است. محکمه ابتدایی به او 3 سال زندان داده بود، اما محکمه استیناف آن را به 2 سال کاهش داد. سخنگوی لوساران ولی افغانستان می گوید که شاهین چند ماه پیش با موبایل خود فیلمی را از یک دختر گرفته و می خواسته است از آن در برنامه های خود استفاده کند، اما بعدا دختر از سلیم شاهین شکایت می کند که شاهین برای نشر این فیلم از او باجگیری می کند. با گفته جمشید رسولی، سخنگوی لوساران ولی افغانستان،
بعدا این خانم شاکی می شه که از فیلم و این تصویر سو استفاده میکنن و باجگیری میشه، گویا در صورتی که پول پرداخت نکنن این فیلمشان در صفحات اجتماعی یا به دوستایشان ارسال خواهد شد. از این که مثلا مطابق کد جزای افغانستان، خصوصا ماده 669 کد جزای افغانستان، به عنوان باجگیری سایبری مطرح شده و جرم است. این خانم به سارنوالی شکایت کرد و این شخص بالفعل گرفتار شد.
لوئیس هارنولی افغانستان درباره نوعیت فیلمی که گویا سلیم شاهین با استفاده از آن باجگیری می‌کرده است جزئیات نمی‌دهد، اما آقای شاهین در تماس تلفنی به رادیو آزادی می‌گوید این فیلم مربوط به جشن زادروز دوست یکی از هنرپیشه‌های زن می‌شود. به گفته او این دختر از او خواسته بود که از جشن سالگرهش یک بستی تصویری بسازد. سلیم شاهین که به گفته خودش از طریق شرکتش از ساخت چنین بسته‌های تصویری پول می‌گیرد، می‌گوید از آن دختر در بدل ساخت این فیلم 200 هزار افغانی مطالبه کرده بود. شاهین میگوید گپ به جای کشید که آن دختر از پرداخت پول خودداری کرد و بر او اتهام بست.
بالاخره یکی از روزا به کارجوری کرد، توسط سارانوال پیسه را آورد، سر میز انداخت برای زی بچا. اون اونجا به دست سارانوال آمد، ما گرفتن به دست بردن، باز ما را اعلان کردن. تقریبا دامو فکس مر اعلان کردن. خشونت علی زن برده بود، باز علی زن قبول نکرد، گفتی مربوط به ما نیست، این کدام جرم نداره، مسئله حقوقی است. مسئله حقوقی رو یا گرفتن داده مسقیب مسئله جنایی جور کردن.
آقای شاهین حدود 1 سال پیش پس از بازداشت دوباره آزاد شد، و اما 3 ماه پیش به دنبال حکم محکمه ابتدایی، زمانی که میخواست برای اشتراک در یک برنامه سینمایی به هندوستان برود، از میدان هوایی کابل بازداشت شد. شاهین مدعی است که اتهام باجگیری سایبری بر او یک دسیسه از سوی برخی حریفانش میباشد. این فیلمساز افغان به رادیو آزادی گفت پس از رفتن به زندان چندین فیلم سینمایی او ناتمام باقی مانده و ممکن پس از رهایی دیگر در سینما کار نکند.
زندگی
جو مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به دنبال پخش گزارش رادیو آزادی درباره نیازمندی آوارگان داخلی در بدخشان در سرمای شدید این ولایت، نهادهای مختلف آنها را تحت پوشش کمک‌های خود قرار دادند. مسئولان اداره امور مهاجران بدخشان میگویند یک نهاد غیر دولتی موسوم به میشن است برای 2800 خانواده نیازمند بیجا شده داخلی کمک میکند. با گفته آنها در نظر است که شمار بیشتر آوارگان جنگ تحت پوشش کمک های فوری قرار گیرند. همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان در مورد جزئیات بیشتر دارد.
پس از پخش گزارش رادیو آزادی در مورد وضعیت بد زندگی آوارگان جنگ در ولایت بدخشان در فصل سرما، یک نهاد غیر دولتی موسوم به میشنیست کمک رسانی به 2800 خانواده را آغاز کرد. مسئولان اداره امور مهاجرین ولایت بدخشان میگویند که کمک رسانی از 4 روز پیش در شهر فیض‌آباد آغاز شده و قرار است این روند در ولسوالی ها نیز آغاز شود. عبدالواحد طیبی مسئول اداره مهاجرین بدخشان بر رادیو آزادی میگوید برای هر خانواده یک پایه بخاری گازی، یک بالون گاز و 180 کیلوگرم گاز مایع برای مدت 3 ماه کمک می شود.
4110 فامیل امسال ما بیجاشته داشتیم که در مقایسه با سال قبل بیشتر بود، چون ما در سال گذشته 3500 بیجاشته داشتیم که امسال 4110 فامیل است. با اینکه به وضعیتی مردم رسیدگی صورت گرفته، سروی ها جریان دارد، تعداد دیگری کمک خواهد شدند.
بیجا شدگان بدخشان با آنکه از دریافت کمک های زمستانی اظهار خوشی میکنند، اما میگویند که بخش بزرگی از مشکلات آنان هنوز هم حل نشده است. به گفته این آوارگان، نبود و کمبود سرپناه، کمبود مواد غذایی و مواد سوخت در فصل سرما از عمده ترین مشکلات آنان به شمار می رود. عبدالحکیم و سمیرا، دو تن از بیجا شدگان جنگ در ولسوالی جرم، میگویند که انتظار دارند که حکومت مشکلات آنان را در فصل سرما به حداقل برساند.
15 سال میشه که بعد مهاجر هستم. یارم نه جایی، یارم نه دامین زیر به این بردوی سرگو گفته. خانده بیگه با گفته سرگو را گفته. من نه پتام نه فلوان نه آشوی درمان. خیلی مغریب از علمه کرد بشه این دکی هست. من یه آدم خانه ندارد، جایی ندارد، زمین ندارد، بله دارد.
ندارم، یه وقت داشتاشون به امیر میرسیدم تایی. باید نبوش سم نمارم امیر بینیم. باید نیستم هم تایی وقت وقت خانه که کنه کلی چی خلی چو اگه بلایی تایی توی رفتی بیارم. اینه نمی داشت سراخ میشینیم، نمی اگه اولی چی روار نکید. اینه تایی تویی، اینه بلایی. شما نمی از چی روید. کمک نمی مواد، کمک خدمه، پوشیدنه، تایی تویی، بلایی.
با این حال عبدالله همایون، دهقان رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان، میگوید که به شمار زیادی از بیجا شدگان از طریق نهادهای کمک کننده کمک رسانی شده است.
سایر قریجات دیگه به مرکز ولسوالی جرم پناهنده شدند. تعداد آمار ارقامی را که تا اکنون ما داریم بیشتر است 1300 خانواده کسایی هستند که ثبت و راجستر شدند توسط تیمای سرویس یا سروی از اینا صورت گرفتن. حدود 1113 فامیل از امکانات کمیسیون ولایتی رسیدگی به حوادث بدخشان ما مواد غذایی برای از اینا کمک کردیم.
مسئولان اداره مهاجرین بدخشان میگویند که مجموعی بیجا شدگان بدخشان به 6200 خانواده میرسد که بیش از 4000 خانواده را بیجا شدگان جنگ تشکیل میدهند. مسئولان محلی بدخشان میگویند که آنان این نگرانی را با حکومت مرکزی و دیگر نهادهای کمک کننده در میان نهاده اند تا بتوانند روند رسیدگی به وضعیت زندگی بیجا شدگان را سرعت بخشند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
در گزارش همکارم نعمت الله احمدی شنیدین که پس از پخش گزارش رادیو آزادی در باره نیازمندی آوارگان داخلی در بدخشان در سرمای شدید این ولایت، نهادهای مختلف آنها را تحت پوشش کمک های خود قرار دادند. از طرف دیگر ایره هم شنیدین که مسئولان اداره امور مهاجران بدخشان گفته که یک نهاد غیر دولتی موسوم به میشنیست برای 2800 خانواده نیازمند بیجا شده داخلی کمک میکند. با گفته آنها در نظر است که شمار بیشتر آوردگان جنگ تحت پوشش کمک های فوری قرار بگیرند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. و حال هم توجه کنین به وضعیت آب و هوای کشور، کابل و چند ولایت کشور در 24 ساعت آینده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان در 24 ساعت آینده که از طرف اداره هواشناسی افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده چنین است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت منفی 4 و پایین‌ترین منفی 11. هرات نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین منفی 12. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 3. و ننگرهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین منفی 3.
برنامه خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. خدا یار و مددگارتان.